بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 22 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا میشه قاتل رو، قاتل عمدی رو عفو کرد یا قصاص کرد بدون اینکه نسبت به دینی که بر عهده‌اش هست کاری کرد. عبارت، دو تا عبارت از نهایه ما نقل کرده بودیم. یه مقداری این عبارت ها ممکن بود با هم دیگه منافات داشته باشه. عبارت اولش صریحاً این بود که در مورد قود، شرط قصاص و قود این هست که یزمن و دینن صاحبه هم. بعد داره و جا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْقَوَدْ عَلَى حَالٍ و جَازَ لَهُمُ الْعَفْوَ بمقدار ما یصیبهم. خب این شهید اول در غایة المراد جلد 4 صفحه 327 از این عبارت اینجور فهمیده که در عفو لازم نیست که زمان باشه، در قود اینجوری هست. ولی خب عبارت نهایه صفحه 619 صریح بود که عفوم شرطش اینه که باید اصحاب دین رو راضی کنند، امثال اینها. خب این دوتا عبارتش چجوری میشه با هم دیگه جمع کرد؟ یه معنایی در مفتاح الکرامه برای عبارت اول کرده. اگر اون معنا رو عبارت اول رو بکنیم، خب کاملا اینا با هم دیگه اصلا متفاوت میشن. تو مفتاح الکرامه داره که جاز لهم العفو به مقدار ما یصیبهم، عبارتش از لعله اراد انه ان کانت دیتو از ید من الدین جاز لهم العفو به مقدار نصیبهم الزائد. به مقدار ما یصیبهم یعنی مقدار دین که هیچی، اون به مقدار زائدش اون مقدار رو میتونن عفو کنن، ولی مقدار دین باید برای دین صرف بشه یا با زمان و امثال اینها. و اگر این باشه که دقیقا مؤکد عرض کنم مطلب نهایه 619 است. علی تقدیر این عبارت قابل حمل هست که مراد از جاز لهم العفو یعنی عفو با زمان. معلوم نیست مرادشون این جاز لهم العفو عطف به اون خبر باشه، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود على حال و جاز لهم العفو. یه موقع ما عطف به جزا میگیریم، خب صریح هست که اگر زمان هم نداشته باشه عفو جایزه، ولی اگر نه عطف به اون نگیریم، عطف به اصل مطلب بگیریم، جاز لهم العفو یعنی عفوشون جایزه. حالا عفوشون جایزه یا همینجوری جایزه یا اونم مثل قصاص جایزه، اون یه مقدار ابهام داره. میشه عبارت رو حالا یا با تفسیر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه یا با این مطلبی که ما عرض میکنیم هماهنگ کرد با روایت عبارت دوم نهایه. در مبسوط هم ابتدا، مبسوط جلد 7 صفحه 56 ابتدا میگه که لازم نیست زمان کنند و اینها. بعد عبارت داره والذی رواه اصحابنا، این که اگر میخوان عفو کنن و قود بکنن باید ضامن حق قرما بشن، والذی رواه اصحابنا. به نظر میرسه که مجموعاً ایشون اینجوری میخواد بگه اگر روایت نبود علل قاعده میخواستیم مشک کنیم واجب نبود زمان، چون عمومات اختزا میکنه که ورثه حق قصاص داشته باشن، حق عفو داشته باشن و حق دویان در مرتبه بعد میاد. طبق قاعده این روایت نیست، ولی خب روایت داره، ما بر طبق روایت عمل میکنیم. عبارت مبسوط هم مجموعاً با همون عبارت های نهایه و دوتا عبارت نهایه هماهنگه. یه عبارت دیگه اینجا هست، این آقایون به این عبارت هیچ کسی توجه نکرده، من همینجوری بهش برخورد کردم، ممکنه این عبارت هم ناظر به این بحث باشه. تو وسیله ابن حمزه صفحه 281 یه عبارتی داره، میگه الکفالتو ضربان، تو بحث کفالت، کفالتون بالعقد و کفالتون تلزمو بغیر عقدن. بعد کفالتی که به غیر عقدن هست رو اینجوری توضیح میده، و اما ما هو فی حکم الکفاله مما یلزمو به غیر عقدن فتخلیت القاتل من ید ولی الدم و تخلیت المستدین من ید من له الدین و یلزمه التسلیم الیهما او الدیه و الدین. میگه که عرض کنم خدمت شما، اگر کسی که کنه دین داره، این رو باید به دست دائن سپرد، به دست دائم سپرد، و حالا یا اینکه دیه و دین رو ادا کرد. شاید اطلاق این عبارت قاتل عمدی رو هم شامل میشه، اگه بگیم این قاتل خطایی که قطعا داخل در این هست، اگر بگیم اطلاقش قاتل عمدی هم شامل میشه، این مربوط بحث ما خواهد بود. به هر حال عبارت اینه دیگه. علی تقدیر، حالا من یه جمع‌بندی یه مقدارم میبخشید، امروز من دیر اومدم، داشتم خواستم اینا رو جمع کنم، امروز دیشب پدر خانم هم مرحوم شد، یه مقداری نرسیدم که بحثا رو درست جمع کنم، یه صبح تا جمعش کنم طول کشید. عرض کنم خدمت شما، نهایتاً ما یه سری افرادی هستن که میگن قصاص و عفو من دون زمانن، هر دو، هم در مورد قصاص و هم عفو میگن شرطش این هست که باید زمان باشه، نهایه هست مبسوط، دو جای نهایه مبسوط، مهذب، جامع الشرایع. بعضی از آیون دیگه فقط در مورد قصاص گفتن که من دون زمانن جایز نیست، کافی حلبی، قنیه ابن زهره، اصباح و شیعه کیدوری و محمد ابن معد العلوی که مرحوم شیخ شهید اول ازشون نقل میکنه. این هم یکی تو شهید اول از سهرشتی هم شهید اول من پیدا کنم، ایشون از سهرشتی هم همون مطلب مبسوط رو نقل کرده. حالا خب عبارت سهرشتی در دست ما نیست، اونم باید به اون قسم اول اضافه کنیم. در مورد از ابن جنیدم عفو من دون زمانه نقل شده، در مورد قصاص چیزی از ایشون نقل نشده. اون چیزی که علامه در مختلف از ایشون من دیدم نقل کرده، در مورد عفو گفته ابن جنید عفو رو من دون زمانه جائز نمیدونه. خب حالا اینا کسایی هست، یعنی قبل از ابن ادریس ما هیچ کسی رو ندیدیم که در این مسئله صریحاً انقلت کرده باشه. اولین کسی که در این مسئله انقلت کرده ابن ادریس هست در سرائر، که قائل به جواز عفو هم قصاص شده. بعد از اون خیلی ها پذیرفتن حرف ابن ادریس رو، محقق در شرایع هست و در مختصر نافع و ظاهر نکت النهایه هست، علامه در تحریر، تذکره، مختلف، منتها، قواعد، ارشاد، تبصره. تنها کتابی از علامه که فتوا نداده تلخیص المرام هست که فقط گفته در مسئله خلاف هست. بعد از ایشون هم ایضاح الفوائد، تنقیح رائع، معالم الدین ابن قطان، مهذب باره و مختصر فی شرح مختصر ابن فهد و دیگه آثار متأخر که فراوان هست. خب این عرض کنم خدمت شما نقل اقوالی که در این مسئله هست. خب یه سری چیزهای تو مفتاح الکرامه یه تعبیراتی داره. مفتاح الکرامه میگه، حالا من عبارت مفتاح الکرامه رو بخونم، تو مفتاح الکرامه جلد 15 صفحه 23 میگه که اینکه میشه وارث بدون ضمان دین، خلاصه عفو کنه یا قصاص کنه، اینجا میگه این هو ظاهر کلام المبسوط او صریح، میگه ظاهر کلام مبسوط یا صریحش این مطلبه که ما عرض کردیم نه، ولو مبسوط ابتداعا همین جور داره، ولی با توجه به اون ذیلش که والذی رواه اصحابنا، که خود مفتاح الکرامه بعد اشاره میکنه که والذی رواه اصحابنا تو مبسوط هست، ظاهرا ایشون میخواد اون قول اول رو طبق قاعده بگه، این قول دوم رو بر اساس تعبد و روایت خاص. یه نکته کلی عرض بکنم، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و به خصوص و گاهی قدم در خلاف این شکلی هست، گاهی اوقات ابتدای فتوایی رو نقل میکنن، بعد میگن اگر اینجور بگیم خوب هست، اگر اینجور بگیم خوب هست. اون مطلب اولی چیه؟ این مطلب دومی چیه؟ این گاهی اوقات به نظر میرسه که ایشون ابتدا مطلب رو بر طبق یک مثلا اون کتاب اصلی که محور بوده بر اساس او نقل میکنه، بعد فتوای خودش رو بعد از او ذکر میکنه. مبسوط به احتمال زیاد خیلی از فتواهاش محور اصلیش فتواهای شافعی است. کتاب مبسوط من فکر میکنم بعضی از شروح کتاب العم شافعی محور اصلی این کتاب بوده. متاسفانه این شروع در دست نیست و نمیشه خیلی بیشتر از این مطلب رو باز کرد، یعنی تحقیق کرد و اینها، ولی کتابهای شیخ طوسی از جهت نظم و ترتیب بر اساس نظم و ترتیب شافعیه بوده. و همین جهت هست که سبکی در طبقات شافعیه شیخ طوسی رو جز شافعیه اصلا شمرده، چون اینا اهل تسنن نظم و ترتیب کتاب‌های فقهیشون فرق مختلفشون مختلفه، مثلا حنفی یه جور داره، شافعی یه جور داره، مالکی، حنبلی، هر کدومشون نحوه باب‌بندی و تنظیم مطالبشون مختلفه. ظاهرا شیخ طوسی این تنظیم و تبویب اولیه کتابش بر اساس تنظیم شافعیه بوده و اینا با دیدن کتاب خیال کردن جزو شافعیه بوده. خراسان هم که مرکز زادگاه شیخ طوسی بوده، اونجا شافعیه حاکم بودن و قالبشون شافعی بودند و امثال اینها، و نقل قول از شافعیه از چیزهای خاص زیاد تو چیز هست. این که گفتم بعضی از شروح کتاب العم و حواشی کتاب العم از اونا زیاد نقل میکنه شیخ طوسی. اون کتابایی که ایشون نقل میکنه خیلی شردست نیست، اگر این در دست نیست که من در اختیار ندارم، شاید چاپ شده باشه من خبر نداشته باشم، امثال اینا. ای که من تصور میکنم که ممکنه ما نحنفی هم ابتداعا مرحوم شیخ طوسی بر اساس همون نظری که شافعیه داشتن، همون که طبق قاعده بوده، همون نظر شافعیه رو اول ذکر کرده که طبق قاعده هست، ولی بعد در واقع والذی رواه اصحابنا میخواد بگه که هرچند قاعده اقتضا میکنه حرف اونها رو ما مشک کنیم، ولی این قاعده قاعده است دیگه. قاعده اگر تعبد خاص باشه ما از این قاعده باید رفعیت کنیم امثال اینها. اینی که نهایتاً ما کلام مفسود نه تنها ظاهره در این قوله یا صریح، حتی بد تعبیر میکنه که صریح این مطلب هست، نه اصلا صریح مطلب نیست، دقیقا برعکس هست که ظاهرش مجموعاً این هست که ایشون قائل هست که عفو و قصاص شرطش زمان هست. در مورد زمان هم تو جلسه قبل عرض کردم که جمع بین عبارتهای مختلف نهایه اقتضا میکنه که مراد از زمان عقد زمان باشه، یعنی زمانی که باید با دائن بسته بشه و قبول دائن رو داشته باشیم. الا ان یرزیل، خلاصه اون من له الدین رو راضی کنه، اینجور اقتضا میکنه. عبارتهای علمای دیگر رو بعضی هاشون همون بحث رضایت رو مطرح کردن، مثل جامل شرایع، بعضی هاشون ابهام داره، شاید اونها هم صلاحیت حمله بر این معنا دارن. پس خیلی روشن نیست که ما بگیم بدون اداء دین به معنای ولو به نحوی این که کاری کنیم که ذمه میت، بدون بری و ذمه شدن میت، اینجوری تعبیر بکنیم، بدون بری و ذمه شدن میت بتوانه ورثه اون قاتل رو قصاص کنه یا قاتل رو عفو کنه امثال اینها. این مجموع نکاتی که از این مطلب استفاده میشه. ولی عرض کردم تو این مسئله یه نکته دیگه هم حالا عرض بکنم قبل از اون، تو مفتاح الکرامه یه تعبیری داره، ایشون میگه که مخالف در از بعضی ها اجماع نقل میکنه، میگه ولی اجماع در این که اجماع هست که ما میتوانیم بپرداز، میتوانه ورثه عفو کنه یا قصاص کنه من دون زمانه. میگه الاجماع ظاهر و سرائر او صریح ها. من خیلی اجماع از تو سرائر و صریحش و امثالش نفهمیدم. شما عبارتهای سرائر رو مراجعه کنید. ایشون میخواد بگه که این روایت هایی که وارد شده با قواعد ناسازگاره، با قواعد مسلمه، نه قواعدی که فتوای طائفه بر طبقش هست. تکیه ایشون این هست که قواعد مسلمه شرعیه این روایت بهش مخالفه. من اجماع از توش در نیاوردم. کما انهو ایل اجماع ظاهر و نکت نهایه، میگه ظاهر نکت و نهایه هم اجماع است. اونا رو من نفهمیدم و کدل مختلف، اینا رو نمیدونم از کجا ایشون این اجماع رو، حالا شما ملاحظه بفرمایید ببینید از جایی اجماع و امثال اینها در میاد یا نمیاد. من میگم فرصت نکردم اینا رو یه بار دیگه مراجعه کنم. تا اونجایی که از قبل یادم هست نه از نکت و نهایه یک اجماعی برداشت کردم نه از مختلف. حالا ببینید منم دوباره مراجعه میکنم ببینم از نکت و نهایه و مختلف جایش اجماعی چیزی به دست میاد یا نمیاد. حالا یه تقدیر ایشون بعد در ادامه میگه که در مسئله مخالفین زیادی ذکر میکنه، میگه ول مخالف ابو علی، ابو علی یعنی ابن جنید، ول قاضی یعنی ابن وراج، و تقی یعنی ابو الصلاح حلبی، ول کیدوری یعنی صاحب اسباب شیعه، و صفی الدین محمد ابن معد الموسوی، هی سقالو فی ما حکی انهم ان لیس للاولیا القود الا بعد زمان الدیون. من در مورد ابو علی که ابن جنید هست ندیدم مسئله قود رو. اونی که علامه جوی که از قبل یادداشت کردم بود در مورد قصاص نبود، در مورد عفو بود، و حالا دیگران قاضی تقی کیدوری اونا بله در مورد قوده، ولی در مورد ابو علی ابن جنید در مورد عفو و امثال اینا. ولی یه عبارتی ایشون داره که این عبارت آیا واقعا همین جوره؟ نمیدونم. ایشون میگه ولی یعلم ان القائل به عدم جواز القود بدون زمان لعلهم لابد لهم ان یقولوا بالاولویه و نحوها به عدم الجواز العفو بدون ایزن. چه یک نوع اولویتی میخواد قائل بشه که اگر ما قود رو جایز ندونستیم بدون زمان، عفوم باید جایز نباشه. اما حالا واقعا اولویت هست یا اولویت نیست، خیلی این مسائل روشن نیست. اینا مسائل تعبدیه. این مسائل تعبدی رو با اولویت خاصی اینجا، در حالی که اولویتی هم نیست. شارع مقدس ممکنه مایل باشه عفو انجام بشه، یعنی قصاص رو اگر بخوان انجام بدن یه مقدار سختگیری کرده بشه که همه جا قصاص نشه، ولی عفو انجام بشه، یعنی برای کسی که به هر حال دینش مشغول هست قصاص نشه ولی عفو اجازه داشته باشن عفوش بکنن. خیلی اولویتی نداره. اگر شارع مقدس گفته باشه اگر میخواید قصاص کنید، من سر درس هستم، اگر شارع مقدس میگه که اگر میخواهید قصاص کنید حتما باید اول دین رو ادا کنید، این لازمش این نیست که شارع مقدس اجازه عفو نداده باشه. نه، هیچ ملازمی. شارع مقدس ممکنه بخواد اشخاص راحت‌تر عفو کنن. به خاطر همین برعکس. چی؟ اگه برعکس نباشه این طرف نیست، چطور اینجوری ایشون به اولویت و امثال اینها مشک کرده؟ من نمیدونم. و ظاهر عبارت شهید اول هم این است که اون رو خیلی روشن تلقی میکنه که انه قصاص اگه بحثی هست عمدتا در مورد قصاصه، ولی عفشو که انه معمول آقایون کسانی که قائل هستن که عفشم مشروط به زمان هست رو ایشون فقط یکی دو نفر رو نقل میکنه. عمدتا بحث رو این برده که آیا قصاص بدون زمان امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. تو کتاب های محقق و علامه اینا قابلا بحث رو قصاص بردن که انه عفو رو مفروغنن گرفتن که عفو مشروط نیست. حالا اینا نقل اقوال علما بود، ولی اصل قضیه اینه که اینا اولا اجماعی در مسئله نیست. هیچ اجماعی در مسئله نیست، این هم اختلاف اقوال هست. علما هم نظراتشون بر اساس نحوه برداشتشون از روایات، آیا روایت معتبر میدانن روایت معتبر نمیدانن. محقق حلی اشکال سندی میکنه، نمیدونم بعضی از آیون دیگه اشکال دلالی و استراب متن میکنند و چیزایی که حالا بعد میخونیم امثال این ها. عمده محور روایات مسئله است، چیزی بیشتر از روایات ما نداریم. یک مثلا ارتکازی وجود داشته باشه در خصوص عفو یا در خصوص قصاص امثال اینها. باید دید چجوری روایات رو، اولا روایات از جهت سندی چه شکلیه، ثانیا روایات از جهت مفاد و متن چه مفادی استفاده میشه. اینه که بحثاش این هستی که بیشتر از این به اقوال و اینها خیلی نباید در نتیجه گیری بحث ما اثرگذار نیست. روایات مسئله رو باید بررسی کرد ببینیم مجموعا از روایات چی استفاده میشه. حالا اونم تو همون روایات مسئله باید در موردش صحبت کرد که آیا از زمانی که از روایات هست چگونه استفاده میشه. اون رو باید تو روایات، حالا اونجا ممکنه از کلمات فقها ها استفاده کنیم برای فهم زمان در روایات. این مقدار کلمات فقها ها میتونه برای ما راهگشا باشه، ولی علی تقدیر غرض این هست که عمدتاً بررسی خود روایات مسئله هست. از روایات یه چیزی شاید استفاده بشه که تو کلمات این فقها ها نوعاً نیست، ولی از کلمات شاید صدوق اینجور استفاده بشه. از حالا این رو روایتش رو میخونیم، شاید بشه یک تفصیل دیگهی در مسئله داد. ما بگیم قصاص رو حق ندارند الا به زمان، ولی عفو رو حق دارن، ولی اگر عفو کردن ذمه‌شون مشغول میشه. یعنی این زمانی که در عف هست زمان خود به خوده، ولی اون زمانی که در قصاص هست عقد و زمانه، یعنی باید راضی کنند چیز رو اون طرف، ولی عف اگر بکنن رضایت اونا شرط نیست. عف کنن عف واقع میشه ولی ذمهشون مشغول میشه، خود به خود ذمه میت فارغ میشه و ذمه اینا مشغول میشه. این ممکنه از بعضی روایات این مطلب استفاده بشه. حالا روایات شما ملاحظه بفرمایید، من بحثش رو انشالله شنبه دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
Я разумею, что я не хочу.